اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ایالات متحده با ارسال یک نامه به سازمان ملل متحد تصمیمش برای خروج از معاهده اقلیمی پاریس را رسما اعلام کرده است. خروج از پیمان پاریس یکی از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ بود که مدعی است مشارکت امریکا در کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای به اقتصاد کشورش آسیب می رساند. یک مقام وزارت خارجه امریکا به صدای امریکا گفت که پیمان سال 2015 پاریس بار سنگینی را بر دوش شرکت‌ها، کارگران و مالیات دهندگان امریکایی گذاشته و فشار آن بر دیگر کشورها به مراتب کمتر می باشد. این در حالی است که امریکا دومین کشور بعد از چین است که بلندترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سطح جهان دارد. سر از تاریخ 4 نوامبر و اطلاع دهی رسمی، روند خروج امریکا از معاهده اقلیمی پاریس حدود یک سال طول خواهد کشید. حداقل 5 مظاهره کننده ضد حکومت روز دوشنبه در حال به ضرب گلوله نیروهای امنیتی عراق کشته شدند که معترضین از یک پل عمده عبور کرده و خود را به مقابل دفتر صدارت و تلویزیون دولتی عراق در بغداد رساندند. پلیس برای پراگنده ساختن مظاهره کنندگان بر علاوه گلوله باری از گاز اشک‌آور علیه آنان استفاده کرد که طی آن ده‌ها معترض دیگر زخمی شدند. معترضین نیز با پرتاب سنگ به جانب پلیس و سوختاندن تیر موترها در مقابل نیروهای امنیتی واکنش نشان دادند. چند روز است که مظاهره کنندگان در بغداد سعی دارند با گذشتن از پل‌هایی که بر فراز دریای دجله است داخل ساحه سبز که مقر حکومت است شوند. مقام‌های صحی می‌گویند در این درگیری‌ها 5 معترض و 1 پلیس کشته و 60 نفر دیگر مجروح شده است. ایران روز دوشنبه با دوچند ساختن تعداد سنترفیوژهای نسل جدید خود یک گام دیگر از توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان فاصله گرفت. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه هنگام دیدار از تأسیسات اتمی نتنز گفت که قبل از توافق هسته‌ای ظرفیت عملیاتی غنی‌سازی یورانیوم نزدیک به 11,000 بود، اما طی 2 ماه اخیر این میزان به 8,600 رسیده است. صالحی گفت که این سنترفیوژها 50 برابر سریع‌تر از آنچه در توافق اجازه داده شده بود کار می‌کند. ایالات متحده میگوید تا زمانی که ایران روش خود را تغییر ندهد به وضع تعزیرات فلج کننده علیه آن کشور ادامه میدهد. وزارت مالیه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر نزدیکان آیت الله خامنه ای رهبر ایران به شمول یکی از پسران او و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس قوای قضاییه ایران تعزیرات وضع کرده است. یک مقام ارشد ترکی گفت که خواهر بزرگتر ابوبکر بغدادی را در شمال غرب سوریه دستگیر کردند. این مقام گفت که این دستگیری از نظر استخباراتی بسیار اهمیت دارد. رسمی عواد، خواهر 65 ساله بغدادی، روز دوشنبه که در داخل یک کانتینر همراه با خانواده‌اش زندگی میکرد در شهرک ازاز که تحت کنترل ترکیه است توقیف شده است. بغدادی ماه قبل در حمله سربازان آمریکایی در ادلب کشته شد. و پلیس یونان 41 مهاجر را که اکثر آنها افغان هستند در یک لاری یخچالدار در یک شاهراه در شمال این کشور پیدا کرد. یک مقام پلیس یونان روز دوشنبه گفت که یخچال این لاری خاموش بود و هیچ یک از مهاجرین آسیب ندیدند، هرچند برخی از آنها کمک های صحی دریافت کردند. این لاری را در یک تفتیش عادی در حومه شهر زانتی متوقف کرده و راننده و مهاجرین برای تشخیص هویت به ماموریت پلیس منتقل گردیدند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. خانه امن در ننگرهار در یک خانه کرایی فعالیت دارد. اداره امور زنان ننگرهار میگوید که بیشتر قضای مربوط به زنان ساکن خانه امن مربوط به ولایت دیگر کشور میباشند. زیاد رحمان حسرت در مورد گزارش میدهد.
در ننگرهار خانه امن سالها با این طرف دور از چشم دید مردم و حتی ارگانهای دولتی فعالیت دارد. با وجودی آن که با ورود خبرنگاران و سایر مردم به این محل هیچ نوع اجازه داده نمی شود، ولی اداره امور زنان ننگرهار می گوید که فضا و فعالیت‌های این محل نسبت به سالهای قبلی بهتر شده است. خانم فتانه عزیزی رئیس امور زنان ننگرهار در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که خانه امن این ولایت که به سطح زون فعالیت دارد، با علت عدم توجه بهتری دولتی مرکزی هنوز هم در خانه کرایی فعالیت دارد. با گفته وی هنوز خانه یمن دارای ملکیت خود نشده است. خانم عزیزی می گوید که در محل یاد شده اکنون 24 قضیه مختلف که 4 یان مربوط به ننگرهار می شود و متبقی همه مربوط به ولایت دیگر کشورند وجود دارد. رئیس امور زنان ننگرهار گفت که 3 طفل نیز اکنون در خانه یمن این ولایت به سر می برند. رئیس امور زنان ننگرهار در مورد علاوه می کند.
نویتش خشونت های فامیلی اکثریت هزی که از طرف فامیل بالایشان خشونت صورت گرفته و جانشان در خطر میشه به حساب مایدنه یا بعضیشان زیر سند است. تقریبا نمیال 4 قضیه ما اطفال سند 12-13 سال است. مرکز حمایوی جایی است که زنان به اساس حریزه که میکنند با ما ماده وجه تمام شرایط خانه مرکز حمایوی رو برشان میگیم که در اونجا بیریم موبایل صد بند است یا تمام دیگر امکانات برابر است تا وقتی که موضوع حل شود محرم شرعی بیاید.
به گفته خانم فتانه زنان بدون حضور محرم نمیتوانند از خانه یمن بیرون شوند و یا شامل آن شوند. وی میگوید که فضا و کارهای خانه یمن دور از هر نوع تداخل افراد غیر مسئول است و به همین دلیل ورود افراد غیر مسئول به آن محل ممنوع قرار داده شده است. هرچند تلاش ورزیدیم تا با ساکنان خانه یمن ننگرهار صحبت داشته باشیم ولی قادر با نشدیم. فعالان امور زنان انتقاد دارند که قضایای زنان در خانه یمن زمانگیر است. با گفته اینها دولت باید برای زنان ساکن خانه های یمن تسهیلات بیشتر را فراهم نماید. شیبه گهیزی یکی از محصلان پوهنتون در مورد چنین بیان دارد.
امکانات لازم را فراهم بسازد و مسئولیت دولت همی است امکانات لازم برای خانه های امن برای زنان در خانه های امن تامین شود.
شماری از زنان میگویند که تسهیلات زندگی متداوم در خانه یمن وجود ندارد و به همین دلیل ساکنان یا از آینده نامعلومشان نگرانند. حفصه یکی از زنان ننگرهار در مورد چنین میگوید.
وقتی که اینا میخواهند ترک بگن اینا باید یک کسب یک حرفه را یاد داشته باشند و دولت باید بر اینا این زمینه را مساعد کنه که در اونجا برشون یک کسب یک حرفه تعلیم داده درس داده یاد داده شود و در پلوی ازی برشون کورس های سواد آموزی دایر شود که اینا سواد یاد بگیرند و اطفالشان محیط تعلیم مساعد شود که اونا درس یاد بگیرند یک چیز یاد بگیرند تا که بار دوش جامعه نشد.
روی معلومات اداره امور زنان ننگرهار خانه یمن این ولایت که با سطح زون فعالیت دارد از چشمهای همه مردم جز از مسئولان مربوطه پنهان است و به علت تهدیدات امنیتی و نگهداشتن مسئولیان آن را بیشتر آشکار نمی سازند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، قسمت زیادی از آبهای زیرزمینی ولایت هرات ملوث به مواد کیمیایی و میکروب های مضر است. مسئولین ریاست محیط زیست ولایت هرات می گویند که در برخی از مناطق این شهر حتی آبهای زیرزمینی قابلیت نوشیدن را نداشته و ممکن صحت افراد را با خطر مواجه نماید. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
بعد از آلودگی هوا، این بار مسئولان ریاست محیط زیست ولایت هرات نگرانیشان را از افزایش آلودگی آبهای زیرزمینی و شیرین ابراز می کنند. نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست ولایت هرات میگوید قسمت زیادی از آب‌های زیرزمینی شهر هرات به مواد کیمیاوی آلوده شده که میتواند خطرات جدی برای سلامتی افراد را به دنبال داشته باشد. آقای فضلی همچنان میگوید حفر چاه‌های جذبی، نبود سیستم کانالیزاسیون و خشکسالی باعث شده تا سطح آب‌های شیرین و زیرزمینی ولایت هرات کاهش یابد.
هر روزی که ما با همین نواسمانی و طرف پیش رو میریم آلودگی آب‌ها بیش از حد میشه و این در ساحات آب‌های زیرزمینی، سطح آب‌های زیرزمینی بلند بوده مثل قسمت‌های بلندشهر هرات. اینا میزان مواد کیمیایی از اون رنجی که WHO یا سازمان صحی جهان تعیین کرده بلندتر رفته، مثلا سیماب در او آب سرب، مگنزیم، پوتاشیم و در بعض موارد ما شاید از این بودیم آب که بیرنگ بیبوی و از جمله خواص از این هست. متاسفانه ما در صحاتی هم شاید از این بودیم که آبها از شرب باز مانده به دلیل بوی تعفنی که داشت.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگویند با اینکه بارها از خطرات استفاده آب آلوده بر صحت شهروندان دست به دادخواهی زدند، اما تا به حال شاهد عملی شدن برنامه خاصی از سوی ادارات دولتی برای برطرف ساختن این موزل نبودند. غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات:
متاسفانه ما شاید به سال 2040 ما به کمبود آب مواجه بشیم در حوزه هرات. این خود از یک بسیار مشکل بزرگه. ما از این نگرانی داریم. در این قسمت ادارات زیر آب هیچ توجه ندارم. اگر همی سیلابایی که در وقت بارهای موسومی اینا صدای کوچک جور بشه، جلوگیری از این آبا بشه، این آبا مار بشه، من امیدوارم که آبای زیرزمینی هم تقویت میشه و علاوه محیط زیستی هم ما میتونیم از آب صحی و آشامیدنی استفاده کنیم.
انجینیر راتب همیم، رئیس اداره آبرسانی ولایت هرات نیز میگوید بیش از 80% آبهای فاضلاب شهر هرات جذب زمین میشوند که دلیل عمده آلوده ساختن آبهای آشامیدنی به شمار میروند. وی میگوید در تلاشند تا با ایجاد یک سیستم معیاری جمع آوری فاضلاب مانع از آلودگی آبهای زیرزمینی شوند.
مسلما جایی که مصرف آب کمتر باشه میزان آلودگی هم کمتر است، اما در شهر هرات بنا به موجودیت کارخانه ها و بنا به مصرف زیادی که در داخل شهر هرات داریم، متاسفانه وضعیت آبهای زیرزمینی ما از بود آلودگی بسیار متضرر است. اما خب اداره ما با همکاری دفتر محترم جایزه کار عملی ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر هرات آغاز کرده.
سال گذشته نیز گروهی از محصلان پوهنزه زراعت ولایت هرات به همکاری پوهنتون پردوی امریکا در یک تحقیق دریافتند که نفوذ فاضلاب شهری با آبهای زیرزمینی باعث شده تا آب آشامیدنی آلوده شده و درجه سختی و غلظت آب در هرات از حد معمول بیشتر شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، در حالی که عواید داخلی افغانستان در سال جاری بیش از 9 میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد، اما شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیات، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از چالش هایی در برابر جمع‌آوری بودجه مالی که از عواید ملی افغانستان تمویل می شود ذکر نموده، تأمین امنیت را بزرگترین مشکل عنوان می کند، زیرا به گفته وی عدم تأمین امنیت باعث بروز قاچاق، فرار از مالیات، فساد و دیگرگونی ظرفیت ها می گردد. توجه شما را به این مصاحبه از نسرین محمود عزیزی جلب می داریم.
جناب آقای مسجدی، می خواهیم بفهمیم که معیار عواید داخلی کشور در یک سال چقدر باید باشه و آیا وزارت مالیه امسال معیار تعیین شده را تعیین کرده یا چطور؟
خب در یک حالت ایدئال ما می خواهیم که بودجه ملی افغانستان از عواید ملی افغانستان تمویل شود، ولی متاسفانه در حالت فعلی ما این رقم عواید نداریم. بودجه ملی افغانستان امسال در حدود 424 میلیارد افغانی است که ما متاسفانه می توانیم فقط در حدود 50% از زیر از عواید ملی افغانستان تمویل کنه. ولی خوشبختی ما دایی است که هر سال از سال گذشته ما رقم بالاتر را جمع‌آوری میکنیم. اگر ما ارقام در عین وقت در سال گذشته ببینیم، ما 150 میلیارد افغانی را جمع‌آوری کرده بودیم، ولی امسال ما 160 میلیارد افغانی را جمع‌آوری کردیم. بنابراین تا اخیر سال ما باید در حدود بالاتر از 200 میلیارد افغانی را جمع‌آوری کنیم تا نظر به متعهداتی که با همکاران بین‌المللی خود داریم 50% بودجه ملی افغانستان از عواید داخلی خود تامین کنیم.
زیادتر عواید در سال جاری از کدام مدارک جمع‌آوری شده؟
ما سه منبع داریم. بزرگترین رقمی که در حدود 48% از عواید داخلی ما را تشکیل می‌دهد، ما از گمرکات افغانستان جمع‌آوری می‌کنیم که اگر در ارقام بگویم 66 میلیارد افغانی را تا حال جمع‌آوری کردیم. بعد از او ما مالیات هست که ما از سراسر کشور در بخش مالیه جمع‌آوری می‌کنیم و قسمت سوم ما فیس‌های دولتی غیر مالیاتی است که او را ادارات دولتی در برابر خدمات از مردم پول می گیرند. پس 94 میلیارد متبافی را که ما حال از جمع 160 میلیارد افغانی جمع‌آوری کردیم، او از مالیات مالیاتی و سرچینه های غیر مالیاتی است.
در کاهش عواید نارسایی ها می خواهیم بفهمیم که در کجاها بوده، در سیستم یا گرفتن مالیه یا سهل‌انگاری در بخش های از حکومت بوده؟
در کل بزرگترین مشکل ما مسئله امنیت است که متاسفانه زمانی که امنیت نباشند، مسئله قاچاق، مسئله فرار از مالیات، مسئله عدم مالیات دهندگان، مسئله تطبیق قانون، تمامش به میان میاد، چون در نبود امنیت امو حاکمیت مطلق دولت نسبتا ضعیف‌تر می باشد و این باعث از این میشه که در بخش مالیات دهندی هم تاثیرات خود داشته باشند. در قدم بعدی مسئله فساد است متاسفانه که هم در دستگاه دولتی در وزارت مالیه و ادارات که پول جمع‌آوری میکنه متاسفانه فساد یک مشکل است. همچنان در طرف مقابل یا مالیات دهنده ما که با وقت و زمانش و مطابق با قانون و فیصدی مالی خود به حساب به حکومت تسلیم نمیکنه. دلیل سومش هم مسئله ظرفیت و سیستم ها و پروسه ها است که و هر سال دیگه و سال دیگه بهتر میشه و ما هر چقدر که با سکتور خصوصی خود با مالیات دهنده خود پروسه ها را ساده و سهل بسازیم و به باعث از این میشه که ما بیشتر بتوانیم پول خود یا عواید ملی خود بالاتر جمع کنیم. ولی امسال یک چیزی که با او اضافه شد او مسئله سیاسی بود که انتخابات افغانستان بود که این باعث کندکاری در جمع‌آوری عواید میشه. هم مثلا تاثیرات خود هر بار که انتخابات میشه داشته، مثلا در ارقام گمرکی اگر ما ببینیم زمانی که انتخابات شد الی اکنون در تعداد واردات ما یا در مقدار واردات ما اگر به لاری یا به موتر بگیریم 9% کاهش به میان آمد که خودش مستقیم روی عواید ما تاثیرات خود داره. پس عوامل متعدد موجود است که باعث از این میشه که ما نتونیم قسمی که در قانون پیش بینی شده و قسمی که باید و شایدش انجام بدیم مالیات خود به وقت جمع‌آوری کنیم.
بودجه سال آینده کشور چطور پیش بینی میکنه؟
خب پلان وزارت مالیه، پلان نه بلکه تعهد ما، پلان ما، برنامه ما ای است که از هر سال به سال دیگر ما باید عواید خود بیشتر و بالاتر جمع‌آوری کنیم، چون تعهد ما ای است که بر اساس استراتژی خودکفایی مالی و اقتصادی افغانستان ما باید آهسته آهسته از شانه های جامعه جهانی به حساب بکاهیم امی خود به حساب بار مالی را و روی شانه های خود بگیریم. به خاطر از این ما باید اما آخرین کوشش های خود را به خرج بدیم تا مالیات خود را به طور خوبی جمع‌آوری کنیم. این که چه مقدار را ما سال آینده ضرورت پیدا میکنیم در سند بودجه ملی هنوز اما جلسات استماعی و نظریات و بودجه سازی در حالت جریان است، نهایی نشده. هر وقتی که نظر به ضروریت مردم ما، نظر به اولویت حکومت، بودجه ملی ساخته شد به اساس پیش بینی عواید و به اساس نیازمندی بودجه، ما اونمو رقم بر سال آینده خود ما هدف قرار میدیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام مقامات شهر دیلی جدید روز یکشنبه برنامه بدیل را برای راندن موترها به اجرا گذاشتند تا سطح دود غلیظ و مضر را کاهش بدهد که این شهر پرنفوس با 18 میلیون باشنده و مناطق اطراف آن را میپوشاند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از داوود صدیقی میشنوید.
دهلی جدید برای جلوگیری از آلودگی شدید هوا برنامه تازه‌ای را به اجرا درآورد که به اساس آن موترها نظر به آخرین شماره پلیت خود در روزهای تاق و یا جفت اجازه حرکت در جاده‌ها را خواهند یافت. مقامات محلی فرمان دادند که تمام مکاتب و پوهنتون‌ها حداقل تا روز سه‌شنبه بسته باشد. دود غلیظی که در چند روز اخیر هوای این شهر را آلوده کرده است باعث شده است تا ساکنان آن از سوزش چشم، درد گلو و نفستنگی رنج ببرند. گوپال کرشنا یکی از باشندگان دهلی جدید میگوید که سطح آلودگی هوا بسیار بلند است.
این دود خفه کننده است و سرفه می کنیم. فکر می کردیم که باران ملایم هوا را بهتر خواهد کرد و سطح آلودگی کاهش خواهد یافت، اما چنین به نظر نمی رسد.
آلودگی هوا در دهلی جدید به بلندترین سطح خود در 3 سال گذشته رسیده است و باعث شده تا 37 پرواز طیاره از میدان هوایی بین المللی این شهر به دلیل کاهش ساحه دید به میدان‌های هوایی دیگر ارسال شود. مسئولان بورد مرکزی کنترل آلودگی هوای هند میگویند که حد اوسط شاخص کیفیت هوایی پایتخت این کشور به 494 رسیده است و بسیار نزدیک به بالاترین سطح آن، یعنی 497 میباشد که در ماه نوامبر سال 2016 ثبت شده است. حد اوسط شاخص کیفیت هوا اگر میان 301 و 500 باشد خطرناک و شدیداً مضر پنداشته می شود. گرین پیس و ایروژوال، دو سازمان غیر دولتی نظارت بر محیط زیست، شهر دیلی جدید را آلوده‌ترین شهر جهان خواندند و هوای این شهر به طور معمول در این وقت سال بیشتر آلوده می شود. همچنان در زمستان، زمانی که کشاورزان این کشور باقی مانده نباتات را می سوزانند، کیفیت هوا به طور چشمگیر بدتر می شود. در ضمن، آتشبازی های دیوالی، یکی از بزرگترین مراسم هندوها، در سراسر منطقه آلودگی هوا را به مراتب بدتر می سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که ایالات متحده و شمار از کشورهای منطقه برای سرگیری گفتگوهای صلح با گروه طالبان تلاش میکنند، شمار از تحلیلگران سیاسی به این باورند که اختلاف عرب با روند کنون صلح با طالبان مانع از سرگیری مذاکرات صلح شده است. برخی از تحلیلگران در عین حال به این باورند که موقف گیری های همیشگی گروه طالبان مبنی بر به رسمیت نشناختن حکومت افغانستان عامل دیگر است که مانع آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شده است. خالد مفتون در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
جاوید کویستانی، تحلیلگر سیاسی و امنیتی افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اختلاف نظر میان حکومت ایالات متحده و افغانستان دلیل عمده است که مانع روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان شده است.
بیشتر تلاش شده که رئیس جمهور داره و حلقه مربوطشان میکشند که گفتگوهای صلح در انحصار کامل دولت افغانستان و تیم رئیس جمهور باشد. این در حالی است که طالبان به هیچ وجه حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیستند. این را یک دولت مشروع نمیپندارند و بیشترین دلایل دیگری هم که دارن برش بیان میکنند. به این لحاظ فشار رئیس جمهور و تیمشان هم در گذشته و هم در حال حاضر است که تیم مذاکره کننده باید به انتخاب رئیس جمهور و دولت افغانستان باشه، از عادات دولت افغانستان صحبت بکنه. سایر نیروهای تاثیرگذار، سازمانها، علاقات، شخصیتها و چهرههایی که در افغانستان تاثیرگذار هستند در حال حاضر، اینا تحت نظر دولت افغانستان باشد.
با گفته آقای کویستانی، نبود طرح واضح از سوی حکومت افغانستان از دلایل دیگری است که روند گفتگو با گروه طالبان را با دشواری مواجه کرده است.
هیچگاه حکومت افغانستان طرح واضح روشن که بتونه مورد پذیرش قرار بگیره، چه از جانب طالبان، چه از جانب نیروهای سیاسی که بیرون دولت افغانستان هستند و یا متعیین دولت افغانستان، وجود ندارد. بحث شده، دیدگاه متفاوت مطرح شده، ولی یک نقشه را و یک راه حل اساسی که بتوانه کلگی به اون محور جمع شوند موجود نیست. بیشتر برای تحکم به خاطر اقتدارگرایی از یک آدرس معین است که گویا ما دولت هستیم و باید طالب با ما گفتگو کنند. در حالی که طالب این حکومت به رسمیت نمی‌شناسد، مشروع نمی‌پندارد، دست نشانده نمی‌پندارد و مشروعیتش از زیر سوال می‌برد، یک تناقض است.
موقف حکومت افغانستان بر رهبری محمد اشرف غنی در مورد روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان امورا در حال تغییر بوده است. آقای غنی گاه طالبان را مخالفان مسئله سیاسی خطاب کرده و در یک مورد طالبان را گروه دشت افغانی خواند. علاوه بر آن در حدود دو سال گذشته رئیس جمهور غنی خواهان گفتگوهای بی قید و شرط با گروه طالبان شد، اما حال دو شرط عمده دارد: نخست برقراری آتش بس و دوم حفظ نظام جمهوریت. در این حال رهبران طالبان گاهی به صورت ضمنی و گاهی هم به صورت سری امورا خواهان برگشت امارت از دست رفتهشان بودند. حکومت افغانستان در برخی اوقات پذیرفته است که از طریق تعدیل قانون اساسی طالبان نیز در قدرت سیاسی سهیم شوند، اما آیا طالبان حاضر خواهند شد از موقف خود مبنی بر اعاده امارت اسلامی که به باور شمار از تحلیلگران منصر به تفسیر منصر به فرد گروه طالبان است صرف نظر کند؟ اسام الدین طالقانی عضو ارشد رهبری شورای جمعیت اسلامی افغانستان به این باور است که حداقل تا حال طرز تفکر طالبان در این مورد تغییر نکرده است.
آن چیزی که بسیار مهم است برای گروه طالبان مشارکت سیاسی نیست، بلکه رسیدن به اهدافی که از قبل تعیین کردن و یک ایدئولوژی خاص و رسیدن به شریعتی که از دیدگاه به قول شما امیرالمومنین که تعریف میکنه مفتیا و علمایی که پشت پرده این گروه را از لحاظ فکری تغذیه میکنن و تمویل میکنن اونا هستن. چی میخوان؟ هنوز گروه طالبان آمادنش نشدن که نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسن. اونا بحث اساسشان نظام اسلامی است، حاکمیت اسلامی است، ارزش‌های اسلامی، اونطوری که خودشان تعریف میکنن بر اساس روایت و تفسیری که از دین و مذهب و عقاید دینی مردم افغانستان دارن، نه بر اساس دیدگاه اساسی نظام سیاسی اسلام.
روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان تا اندازه امیدواری برای ختم جنگ در افغانستان را وجود آورده است، اما در این حال نگرانی های نیز وجود دارد که ارزش هایی که پس از سقوط طالبان به دست آمده به شمول روند دموکراسی و انتخابات ممکن از بین برود. این نگرانی را می توان در گفته های اخیر نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان به وضاحت دید.
Taliban have shown themselves to be the enemies not only of democracy but the enemies of the Afghan people who have clearly shown that they want democracy over the years.
طالبان نشان دادن که آنان نه تنها دشمن دموکراسی هستند بلکه دشمن مردم افغانستان نیز هستند. مردمی که از سالها به این سو با وضاحت نشان دادند که دموکراسی میخواهند. از سال 2001 به این سو آنان در 4 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سهم گرفتند. آنان در شرایط دشوار و تهدید دهشت‌افغانی تصمیم گرفتند تا از طریق رأی رهبرانشان را انتخاب کنند. طالبان باید به خواست مردم احترام بگذارند.
قبل از توقف گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، قطع رابطه طالبان با سازمانهایی که از سوی آمریکا دهشت افغانی تلقی می شود یکی از شرایط عمده توافق صلح میان مقامهای واشنگتن و گروه طالبان بود. اما به باور نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نشانه وجود ندارد که این گروه روابط خود را با گروههای دهشت افغانی از جمله القاعده
There is no evidence yet that they have done that, but we know that that was a part of the negotiation between the United States and the Taliban.
شواهدی وجود ندارد که طالبان رابطه‌شان را با شبکه القاعده قطع کرده باشند. می‌دانیم حتی رابطه با القاعده بخش از مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر بود. آنان یعنی طالبان در مورد موضوع قطع رابطه با القاعده اطمینان می‌دادند، اما فقط اطمینان در مورد کافی نیست، بلکه قطع رابطه با القاعده باید به طور واضح قابل تایید باشد. اما روند مذاکره قطع شد و تا جایی که اطلاع دارم روابط طالبان و القاعده هنوز هم پابرجاست.
شماری از کارشناسان سیاسی و اهل منازعه به این باورند که منازعه افغانستان ابعاد گسترده و پیچیده دارد. به باور آنان صلح و ثبات زمانی در افغانستان به وجود خواهد آمد که گروه‌های متخاصم ریشه‌های منازعه را به گونه واقع‌بینانه ارزیابی کنند و سپس به گونه در جستجوی راه حل شوند که محرومیت نسبی که هر یک از گروه‌ها از آن رنج می‌برند به اقناع نسبی مبدل شود.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.